شماره قربانیان کروناویروس در چین از 1000 نفر گذشت. مقامات چین میگویند که تعداد گرفتاران به این ویروس به بیش از 42000 نفر رسیده است. تفصیلات را از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سازمان جهانی تندرستی میگوید که روزهای 11 و 12 فوریه برای هماهنگ کردن تلاش‌های بین‌المللی به هدف مقابله با این ویروس یک نشست بین‌المللی دایر می‌کند. نشست سازمان جهانی تندرستی در حال برگزار می‌شود که شماره نوی قربانیان این ویروس رو به افزایش است و روز دوشنبه 10 فوریه بر اثر این بیماری 103 نفر جان باختند. به این ترتیب شماره عمومی قربانیان این ویروس به 1014 نفر رسید. طبق گزارش‌های رسمی حکومت چین، با وجود رکورد نوی قربانیان، شماره موردهای ثبت شده گرفتاری به این ویروس نسبت به روز قبل کمتر بوده است. صبح دوشنبه بیش از 3000 مورد نوی گرفتاری به این ویروس ثبت شده بود و در بامداد سه‌شنبه این آمار حدود 2480 حالت را تشکیل داده است. این دومین بار است که طی دو هفته اخیر حالت‌های کم شدن گرفتاری به این ویروس مشاهده می‌شود. در همین حال سازمان جهانی تندرستی هشدار داده است که تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که پهن شدن این بیماری از کنترل خارج شود. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه 10 فوریه هنگام سخنرانی در نشست با فرمانداران کشور در کاخ سفید در پیوند با کرونا ویروس گفت:
ویروسی که ما درباره اون حالا گپ میزنیم باید پایان یابد. شما میدونید که بسیاری ها فکر میکنند در ماه اپریل با آمدن گرمی از میان میرود، زیرا گرمی میآید. عادتا آن در ماه اپریل نیست میشود. ما در حالت خوب هستیم، گرچند که 12-11 حالت ثبت کرده ایم و بسیاری آنها در حالت خوب هستند.
بجز اینکه سرزمین اصلی پیدا شدن این بیماری میباشد، تا کنون 319 مورد گرفتاری و این ویروس در 24 کشور دیگر آشکار شده است. از جمله افزایش شماره گرفتاران با ویروس در یک کشتی سیاحی در ژاپن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پس از معلوم شدن 65 مورد گرفتاری نو با کرونا ویروس در این کشتی، شماره مبتلایان به 135 نفر رسیده است. هزاران نفر از مسافران و هیئت خدمه کشتی اجازه خروج از آن را ندارند. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجی چین به خبرنگاران گفت حدی اقل 27 شهروند خارجی در میان گرفتاران به ویروس هستند و در میان آنها در هفته گذشته یک شهروند آمریکایی و یک ژاپنی جان باختند. روز دوشنبه بسیاری از نهادها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و غیر دولتی در نقطه های مختلف چین دیگر باره به فعالیت آغاز کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در مراسم جایزه سپاری اسکار در امریکا ساخته کارگردانی کاریگی پرازیت بهترین فیلمی سال عنوان شد. در این باره گزارش من مومین احمدی. فیلمی پرازیت برنده امسالای جایزه اسکار را مضحکه سیاه نام بردن که شکاف در جامعه ثروتمندان و ناداران را مورد استهزا قرار داده است. فیلمی کارگردان پان جون ها از کره جنوبی که به زبان مادریش گرفته شده است از جانب اکادمی فیلمسازان آمریکایی بهترین فیلمی سال 2020 نامیده شد. شب 9 و 10 فوریه در لس آنجلس باری 92 جایزه معروف سینمای جهان تقدیم شد و مثل همیشه برای نامزدهایش خبرهای خوب و ناخوش داشت. فیلمساز کره‌ای پان جون ها برای فیلمش پرازیت یا مفتخور بهترین کارگردان نامیده شد. این فیلم همچنین در بخش‌های بهترین فیلم خارجی و هم سناریوی غیرعادی جایزه اسکار را به دست آورد. در مراسم جایزه سپاری اینچنین هواکین فنیسک برای نقش مرد در فیلم جوکر، رن زلوگر برای بهترین نقش زن در فیلم جودی، برد پیت برای نقش دوم در فیلم روز در هالیوود صاحب جایزه عالی سینما شدند. فیلم بهترین انیماسیونی تاریخی بازیچه های چار گردید، ولی برخلاف انتظاری ها در بخش فیلم خوردی انیماسیونی نه ملت فیلم دختری کارگردانی زاده تاجیکستان در یک کشه و بلکه عشقی موی میتیو چری و کارین روپرت تولیور صاحب جایزه گردید. اسکار هر سال در 24 بخش تقدیم می شود. قصه فیلم پرازیت از سرگذشت های مذهبی خانواده های پک و کیم قصه می کند که تفاوت عظیم زندگی ثروتمندان و بیچاره ها و ناداران را به نمایش می گذارد. آیله کیم که پایین ترین سطح در یک تهخانه شهری سئول زندگی می کند، تنها از روی ساختن قوطی پیتزا درآمد می‌بیند. روز پسر این خاندان برای فریب به خانه پک با کار می‌دروید و تدریجاً روحی اعضای دیگر آیله را برای کار و زندگی در قصر پک ها باز می‌کند. برابر با این آیله کیم نه تنها زندگی خود را بهتر می‌کند، بلکه خدمتگاران دیگری را که در خاندان نان می‌افتند به حالت وابستگی از خود قرار می‌دهند. شارحان می‌گویند تماشابین در جریان فیلم پیوسته پاسخ این سوال را می‌جوید که بالاخره در این قصه مفتخور کیست و قهرمانی اساسی فیلم کی است؟ آیله کیم های نادار و بیچاره که برای فریب و نیرنگ به مقام دست میوبد، خانواده پک که کارش عیش و عشرت است و یا جامعه کره که شرایط زندگی را برای چنین پک ها و کیم ها فراهم آورده است؟ منتقدان میگویند این فیلم استهزا یا مضحکه طرز زندگی در کره جنوبی است که جامعه را به دو تقسیم کرده و یک بخش را در طرف سفید و قشر دیگر را در طرف سیاه زندگی قرار داده است. کارگردان پان جون ها بیبا بسیار صحنه را از زندگی واقعی امروزه مردم کشورش نسخه برداری کرده است. خود پان جون ها که در مراسم جایزه اسکار به زبان های آمیخته کره‌ای و انگلیسی صحبت میکرد گفت هدف آنها تنها اشاره کردن به واقعیت های یک کشور نبود. برخی در این فیلم واقعیت های سیاست کنونی کره را هم دریافت میکنند. در فیلم با مشکلات اقتصادی کشور زیر ریاست پرزیدنت مون چجه این اشاره شده است. خودمون در پیام تبریکیش گفت این فیلم دلهای مردم را در سراسر جهان با یک قصه نوی کره‌ای تسخیر کرد.
نوشتن سیناریو همیشه به تنهایی انجام می شود. ما هیچگاه به خاطر تنها معرفی کشور خود کار نمی کنیم، ولی این نخستین اسکاری کره جنوبی است.
آژانسی ریترز می نویسد بعد سال 1953 این نیم جزیره کره و بعد دو تقسیم شدن کشورها، باز هم امروز کره جنوبی از نظر بسیار ساکنانش آینده نامعین دارد. بر اساس یک پرسش پژوهشگاه اموری بهداشتی بهداشت و مسائل اجتماعی که یک نهاد نزدیک به حکومت است، 85 درصد مردم گفتند در کشور شکاف یا تفاوت شدید میان قشر دارا و نادار وجود دارد و برای موفق شدن انسان در این کشور او باید از اویله دارا باشد. فیلم پرازیت به همین ویژگی های کشور اشاره میکند و ظاهراً به همین خاطر هم توانست مورد ستایش فیلم سازان جهان گردد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در شهر دمام عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. تیم خوجند شهر خوجند در دور پلی‌آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته نفتچی قرغیزستان رقابت می‌کند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌نمایم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در شهر دمام عربستان سعودی دو بازی دوستانه برگزار میکند. منتخب تاجیکستان 12 فوریه با منتخب عربستان سعودی و 13 فوریه با منتخب کویت وارد رقابت میشود. منتخب ملی فوتزال تاجیکستان بعد انجام مسابقه بین المللی در تایلند از بانکوک به دمام آمد. در مسابقه بین المللی در تایلند منتخب تاجیکستان بازی ها را به دو دسته تایلند و تیم ایران باخت و منتخب مالایزی را شکست داد. بعد انجام بازی های دوستانه در دمام منتخب تاجیکستان به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی آسیا ادامه می دهد. منتخب تاجیکستان در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. حسین شادیف، یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی فوتزال آسیا در اشقابات 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان مشرف می شود. آقای شادیف افزود:
همه تیم ها می خواهند به اونجا روان به جام جهان و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
قهرمانی فوتزال جهان از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر امسال در لیتوا برپا می گردد. خبر دیگر: باشگاه خوجند شهر خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی فوتبال تاجیکستان در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته نفتچی برنده جام قرغیزستان رقابت میکند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است، دسته اهل نایب قهرمان و فینالیست جام ترکمنستان برای حاضر نشدن به بازی مرحله اول جام AFC مقابل نفتچی که باید 5 فوریه در ورزشگاه قرمانبیک شهر جلال آباد قرغیزستان دایر میگشت، بر اساس نظامنامه از مسابقه خارج شد. با این ترتیب در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته های نفتچی قرغیزستان و خوجند تاجیکستان برای به مرحله گروهی راه پیدا کردن تلاش می ورزند. بازی اولی این دسته ها 19 فوریه در ورزشگاه قرمانبیک جلال آباد و بازی جوابی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. غالب پلی آف به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه می یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
در یک ماه از 356 سومانی بیشتر خرج میکنید، پس شما میان حالید. آژانسی آمار میزان خراجات قشر میانه را معین کرد. هواپیمای تاجیکر در بند مسکو، روسیه یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیکستان را بر پایه شکایت یک شرکت لاتویه حبس کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
عبدالله سفرزاده مدیر کل جمعیت سهامی روغن در جلسه اخیر پلت بالای پارلمان گفت جمعیت در نزد پیمانکارانش بیش از 1 میلیارد سومانی قرضدار است و به خاطر جلب سرمایه خارجی منع فروش سهمیه ها بیکار کرده شود. سفرزاده افزود مبلغ هایی که از حساب کاغذهای قیمتناک دولتی یا خود یوروبوند ها جلب گردیده بودند پر خرج شدند. او تاکید نمود که ساختمان روغن به مبلغ گذاری معتدل نیاز دارد و فروش برخی اموال آن را موفق مقصد ارزیابی کرد. نیروگاه روغن حالا در توازن دارایی زیاد دارد که قسمی آن نه در محل جایگیر شوی بلکه در دیگر منطقه های کشور جایگیرند. مدیر کل توضیح داد که استفاده این دارایی ها از روی تعییناتشان غیر امکان نباشد و هر روز خراجات مالیوی را برای نیروگاه ببار آورده ایستادند. سفرزاده هدف اجازت برای خصوص گردانی را راه اندازی همکاری با سازمان های مالیوی وطنی خارجی گفته از این اقدام بهتر گردیدن مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه را انتظار است. نشریه پارلمانی صدای مردم از قبل فاروق خمرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی نوشته است عین زمان سرمایه آیین‌نامه‌ای جمعیت 27 میلیارد و 760 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. از این فعلا 97.1% سهمیه ها یا به مبلغ 26 میلیارد و 960 میلیون و 260 هزار سومانی به دولت و 2.9% سهمیه ها یا به مبلغ 799 میلیون سومانی به شخصان حقوقی و واقعی تعلق دارد. شرکت دولتی خواجگی منزلی کمونالی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرد است که نرخ آب و کشانیدن پرتاب‌ها را بالا برد. بهرام سعیدزاده معاون اول این شرکت روز 10 فوریه ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت عین زمان این پیشنهاد در بررسی وزارت اداره ها است. سعیدزاده افزود در حالی که ارزش اصلی آب تامین کنید 4 سومانی است، شرکت آن را به اهالی با حساب میانه با نرخ 1 سومانی و 90 درهم می‌فروشد. در این دوره نرخ برق بالا رفت که در کار پایگاه‌های آبکشی استفاده می‌شود. غیر از این ما قرض‌های بیرونه نیز داریم که برای پرداخت آن به ما مبلغ ضرور است. امیدوارم که حکومت پیشنهاد ما را دستگیری می‌کند، اظهار داشت سعیدزاده. شرکت دولتی خواجگی منزلی و کمونالی عین زمان تنها به 13% اهالی تاجیکستان خدمت می‌رساند. خدمات کمونالی شهر و نواحی دوشنبه، خوجند، فیض‌آباد، نورک، کولوب، یوان، وحدت، ورزاب، شهرینه و تورسون‌زاده و مقامات محلی حکومت دولتی تابع می‌باشند. عین زمان نرخ آب برای اهالی به حساب میانه 1.90 سومانی برای 1 متر مربع تعیین شده است. تعریف ها برای خدمت رسانی آب و کارز برای اهالی 55 درهم می باشد. مسئولان می گویند اهالی با این نرخ هم پول آب و کارز و پرتاب کشانی را نمی پردازند. حکومت ترکمنستان تصمیم دارد که قرب منت ترکمنی را در برابر دلار آمریکایی تغییر دهد. در این باره یک منبع از بانک مرکزی ترکمنستان روز 10 فوریه خبر داد. با گفته منبع انتظار می رود قرب نوی 1 دلار آمریکایی در ترکمنستان 8 یا 10 منت معین کرده شود. قرب رسمی اسعار خارجی در ترکمنستان که از سوی بانک مرکزی این کشور تعیین می شود باری آخر سال 2015 رسما تغییر یافته بود. آن زمان ارزش 1 دلار 3.5 منت معین شد. تبادل نقدینه اسعار خارجی از سال 2016 منع است. با گفته خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی 10 فوریه در ولایت لباب 1 دلار آمریکایی را از دست 20 منت خریدند. معاون وزیر امور خارجه روسیه الکساندر پانکین در صحبت به خبرگزاری رسانه سیوادنیا گفت از ازبکستان یا کشور دیگری برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا درخواست رسمی دریافت نکردند. شریکان ازبک در صحبت‌ها با ما تصدیق می‌کنند که پیوستن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا یک قطار جنبه‌های مثبتی را دارد، از جمله دسترسی به بازار یگانه، نیروی کاری، خدمت‌رسانی، سرمایه، همچنین به توانمندی سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و تکنولوژی اتحاد فراهم خواهد شد، اظهار داشته است دیپلمات روس. یادآور می‌شویم که پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف آخرهای ماه یاندر در یک سخنرانی در پارلمان گفته بود کشورش برای عضوی ناظر اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن آماده است و گفته الکساندر پانکین آن در راه رسیدن ازبکستان به عضویت کامل اتحاد اقتصادی اوراسیا گام نخستین خواهد بود. احتمال وارد شدن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا بحث‌های تندی را در جامعه این کشور به بار آورده است. مخالفان بر اینند که وارد شدن به اتحاد مذکور به استقلال ازبکستان خطر دارد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. بنابر ارزیابی آژانسی آمار تاجیکستان، هر چهارمین تاجیکستانی شامل طبقه و یا قشر میانه است و سطح زندگی خود را میتواند میانحال توصیف کند. به حساب این نهاد، شخص در تاجیکستان و قشر میانحال شامل است که در یک ماه بیش از 356 سومانی خرج کند. از روی این معیار 24% اهالی تاجیکستان و قشر میانه شامل هستند. اما اگر این معیار به میزان طبقه میانه جهانی قیاس شود، قشر میانحال تاجیکستان در بیرون کم بضاعت به شمار می آید. در ارزیابی نیکو احوالی مردم آژانسی آمار نه سطحی درآمد بلکه خراجات را چینک قرار داده است. مسئولان میگویند ساکنان به آشکار کردن درآمد خود چندان مایل نیستند و اکثر وقت میکوشند آن را پنهان دارند. از این رو آژانسی برای معین کردن سطح زندگی مردم نه دنبال درآمد خانواده ها بلکه از پی خراجات رفته است. عبدولی قولوف یک مسئول آژانسی آمار تاجیکستان روز 10 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نظرسنجی ها خانواده ها درباره خراجات خود نسبتا آشکارا صحبت میکنند. با گفته او آژانسی آمار تاجیکستان در ارزیابی نیکو احوالی مردم اهالی کشور را به 10 طبقه تقسیم میکند. او گفت
این اساسا معلومات اخیری که ما خط میونه طبقه اهالی طبقه میونه اهالی اساساً 356 سومانی سر میشن. یعنی که به حساب میانه خانوادهش اگر کدومی که 356 سومانی زیاد صرف کند وی مثال به طبقه میانه داخل کرده میشود. یعنی که بینی 356 و بینی 500 مثال این 67 567 همین میان ده مثال همین گروه اهالی همچون اهالی سنف میانه
آنهایی که در یک ماه از 567 سومانی بیشتر خرج میکنند با ارزیابی آژانسی آمار قشر دارای اهالی محسوب میشوند. اگر سطح خراجات قشر میانه اهالی کشور را به میزان طبقه میانه بین‌المللی قیاس کنیم معلوم میشود که میانحالان تاجیکستانی در خارج کم بضاعت حسابیده میشوند. برای مثال بنابر معیارهای بین‌المللی شخص شامل طبقه میانه است که در یک شبانه روز از 56 سومانی و یا 5.6 دلار تا 115 سومانی 11.5 دلار خرج میکند، یعنی در یک ماه 1780 سومانی که از خراجات شخصی میانحال اعتراف شده در تاجیکستان 3.5 برابر بیشتر است. میزان کم بضاعتی در تاجیکستان در چند سال اخیر پایان میرود. سطح فقر از 35% سال 2015 تا 29% در سال 2019 کاهش یافت، اما شمار میانحالان حداقل در 3 سال اخیر در سطح 24% باقی مانده است. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک میگوید برخورد تاجیکان به سطح زندگی بسیار سوبژکتیوی است و نظرپرسی عادی نمیتواند واقعیت حال را آشکار سازد. این پژوهشگر تاجیک که ده ها نظرپرسی و تحقیقات انجام داده است میگوید بنابر مفکوره و یا خلق ملی تاجیکان آدمان در تاجیکستان نمیخواهند کم بضاعت بودن خود را اعتراف کنند. او گفت
این وقت در پوزیشن نشون میدهد که بسیاری ها از همین گفتن اعتراف کردن مثلا از پیش پایانی بودن کمتر شرمن میگن نمو خدا به شکر همه چیز میرسد نام داریم خیلی بچه ها مکتب میرن سر و لباس داریم اما از روی بسیار اندیکاتور ها بسیار معاین مشکل است که فرض کردی همه آیله حتی از نقطه نظری وقتی که همه پرسنده در آمده همه آیله میگن از روی همون جوابی سواه ها یا اینکه از روی وقتی هم صحبت می شود از نقطه نظری دیدن شرایط زندگی هم معلوم کردن ممکن است که اگر حتی وای گوید که من از پشری میانه هستم بسیار مشکل است که وای همون آیله
بار آخر تلاش معین کردن شماره قشر میانه در تاجیکستان سال 2015 از سوی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان صورت گرفته بود. پژوهشگران این مرکز آن زمان مشخص کرده بودند که هر خانواده ای که در تاجیکستان سالانه 30,000 سومانی یا بیشتر از آن درآمد به دست می آورد صاحب معلومات، منزل و ماشین است، پس انداز زیاد و امکان مالی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل و خارج را دارد قشر میانه شمرده می شود. از روی این معیار 22% اهالی تاجیکستان طبقه میانحال اعتراف شده بود. این در حالی است که مزد کار ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده به حساب میانه چیز بیشتر از 100 دلار را تشکیل می‌دهد. شنوندگان عزیز شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شرکت هواپیمایی دولتی تاجیکستان تاجیک ایر که چند سال باز در وضع بحرانی قرار دارد، برای از حبس آزاد کردن یک هواپیمایش در مسکو تلاش دارد. تاجیکستان این بوئینگ را از شرکت لیتوانی سکای راوند لیزینگ به اجاره گرفته بود. سکای راوند لیزینگ شکایت دارد که جانب تاجیکستان 20 میلیون دلار پول اجاره هواپیما، بهره و جریمه ها را نپرداخته است و از دادگاه حکمی مسکو خواسته است آن را حبس کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروزشاه.
مسئولین تاجیک ایر این دعوا را قبول ندارند. آنها میگویند هواپیمای بوئینگ 737-300 برای تشخیص تکنیکی به روسیه فرستاده شده بود و اینک 8 ماه باز در حبس است. بحث شرکت تاجیک ایر با همکارش سکای راوند لیزینگ اول در دادگاه آربیتراژی یا حکمی ویلنیوس بررسی شده، حالا در دادگاه آربیتراژی مسکو ادامه دارد. عزیز محمد قربانوف، معاون رئیس شرکت تاجیک ایر، روز 7 فوریه به رادیوی آزادی گفت آمدند با راه مسئولیت‌آمیز و پرداخت یک مقدار مبلغ هواپیمای شرکت را آزاد کنند. به قول او، مدیر کل تاجیک ایر حالا در مسکو است و سرنوشت هواپیما را با جانب دیگر بررسی دارد. وای گفت
گفتشون سر میز میشد که مثلا یک مقدار معین ما پرداخت میکنیم از حفظ برآوردن عموما مالکیت ما.
به گفته این مسئول شرکت تاجیک ایر، هواپیمای بوئینگ 737-300 که 144 جای نشست دارد، برای تشخیص حالت تکنیکی به یک شرکت روسی فرستاده شده بود و برای این بیش از 90 هزار دلار هم پرداخت کردند. اما تابستان سال گذشته به شرکت خبر دادند که هواپیما به حبس گرفته شد. جانب تاجیکستان میگوید برای اجاره هواپیماهای شرکت لیتوانی 25 میلیون دلار دادند. موقع جانب دیگری بحث در این مسئله برای ما روشن است. با گفته مسئولان شرکت تاجیک ایر، آنها با شرکت سکای راوند لیزینگ از سال 2009 همکاری دارند و از این شرکت دو هواپیمای بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفتند. دو کار شریک بر سر 20 میلیون دلار پول اجاره هواپیما و بهره های آن واردی بحث دادگاهی شدند و سال 2018 دادگاه آربیتراژی و حکمی شهری ویلنیوس تاجیک ایر را موظف کرد این پول را پرداخت کند، ولی دادگاه‌های تاجیکستان این قرار را اعتراف نکردند. در همین حال دو هواپیمای دیگری شرکت تاجیک ایر فعلا در دوشنبه در رابطه با این قضیه اجازه پرواز را ندارند. مسئولین شرکت میگویند سال 2016 کارشریک لیتوانیشون با یک نامه خدمت‌رسانی تکنیکی به این هواپیماها را قطع کرد و با همین استفاده هواپیماها ناممکن شد. سبب سری وقت پرداخت نشدن پول خدمت‌رسانی گفته میشود.
زیاد از 25 میلیون دلار ما پرداخت کردگی هستیم در مجموع. در مجموع با ما 20 میلیون دیگه بود خواستن که یعنی که ما پرداخت کنیم.
حبسی هواپیماهای تاجیک ایر حادثه ای نو نیست. قبلا هم به دلیل قرضداری هواپیماهای اون برای یک مدت گروگان گرفته شدند. طلب 20 میلیون دلار از این شرکت هم در دادگاه های خارجی در حال است که با گذشت چند سال و با وجود تلاش ها برای از سر گرفتن برخی از پروازها، این شرکت هنوز نتوانسته است از حالت بحرانی بیرون آید. شرکت مجبور شد بیش از نصف کارمندانش را اختصار نموده معاش خود را کم کند. در یک سال اخیر 150 کارمند شرکت از کار رانده شدند و حالا 279 نفر باقی ماندند. قبلا کارمندان اختصار شده این شرکت از نقض حقوقهایشان و اجرا نشدن عهده‌داری ها از جانب شرکت شکایت کرده بودند. به گفته آنهایی که هنوز در شرکت ماندند، با تعیین مدیری نو تاجیک ایر توانست تا اندازه به پا خیزد. شرکت حالا در فکر جلب دو هواپیمای دیگر است. برخی از تحلیلگران به این زودی ها بیرون آمدن شرکت از وضع بحرانی را در گمان می دانند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.